صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنج شنبه اول ماه جوزای سال 1399 هجری شمسی، 28 ماه رمضان سال 1441 هجری قمری، برابر است با 21 ماه می سال 2020 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که وزیر خارجه آمریکا از تمام طرفهای درگیر افغان خواسته که خشونت را کاهش بدن. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید از همه طرفها در افغانستان خواستار کاهش خشونت میباشد. وزارت اوقاف افغانستان توصیه میکند که نمازهای عید در فضای باز خوانده شوند. آمریکا بر تعداد دیگری از ایرانیان به شمول وزیر داخله این کشور تحریم ها را وضع نمود. تفصیل خبرها، زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از همه طرفهای نزاع در افغانستان خواستار کاهش خشونت شد. او در توییت شب گذشته خود نوشت به نمایندگان طالبان در قطر گفته است که همه اطراف باید خشونت را کاهش دهند. آقای خلیلزاد هنگام این ملاقات از حملات اخیر طالبان در ولایت‌های کندوز، غزنی و خوست نگرانی خود را ابراز داشته است. وی همچنین در ملاقات دیروز خود با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل درباره چگونگی تغییر حالت نیروهای دولتی از دفاعی به تهاجمی صحبت کرده است. نیروهای دولت افغانستان بعد از اینکه آمریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه در قطر توافقنامه را امضا نمودند، حالت دفاعی اختیار کردند. اما بعد از حمله سه‌شنبه هفته گذشته بر یک زایشگاه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار، دوباره به حالت تهاجمی درآورده شدند. صدها نفر در این حملات کشته و یا زخمی شدند. طالبان دست داشتن خود در این حملات را رد کردند. آقای خلیلزاد دیروز از دوحه به کابل رفت و در توییت خود نوشت که با ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و دیگر اعضای این دفتر سه بار ملاقات کرده است. وزارت اوقاف افغانستان توصیه میکند که با در نظر داشت سفارش های قبلی نسبت نمازهای جمعه و جماعت، بهتر است نماز عید در فضای باز ادا شود. امین الدین مظفری معین وزارت اوقاف دیروز به رادیو آزادی گفت
مساجدی که فضای باز ندارن، خوب است که با استفاده از قرنطین از جاده ها و سرک های عمومی که در اطراف مسجد است از او استفاده بکنن. فاصله هایی که باید رعایت شه او فاصله ها را رعایت بکنن. عموم معیارهای بهداشتی را که عبارت از مواد ضد عفونی است، ماسک است، دستکش است، عدم مصافحه است، عدم معانقه و بغل کشی است، این چیزا را در نظر بگیرن.
از سوی هم وزیر صحت عامه کشور از بی‌اعتنایی در برابر ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده میگوید که اگر مردم اصول قرنطین را رعایت نکنند، در هفته های آینده در کشور یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد. تعداد واقعات مثبت کرونا در افغانستان به 8145 تن میرسد و از این میان 930 تن شفا یاب شدند و 187 تن جان باختند. انتظار می رود یک هیئت وزارت خارجه ایران وارد کابل شود و در مورد واقعه اخیر کشته شدن ده ها مهاجر افغان در امتداد سرحدات دو کشور با جانب افغانی گفتگو کند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت
ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لورپوره دیپلماتیک پلاوی کابل ته سفر
کرد. یک هیئت دیپلماتیک عالی رتبه ایران به کابل سفر می کند و با جانب افغانی در تحقیقات مشترک درباره واقعه سهم می گیرد. آقای محسن بهاروند معین وزارت خارجه ایران در امور بین المللی و حقوقی این هیئت را رهبری خواهد کرد. آقای هواد نگفت که این هیئت ایرانی چه زمانی وارد کابل می شود. مشاوران امنیت ملی افغانستان و ترکمنستان توافقنامه افزایش همکاری سرحدی و امنیتی را با هم امضا کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز با همتای ترکمنستانی خود چاریمرات امانوف کنفرانس ویدیویی داشت. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که در این کنفرانس درباره پروژه تاپی، راه‌های تامین امنیت برق وارداتی ترکمنستان و خط آهن گفتگو صورت گرفته و موافقه شد که همکاری دو کشور برای تامین امنیت این پروژه‌ها افزایش یابد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امریکا وزیر داخله و شماری از مقامات پلیس ایران را تحریم کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا دیروز در واشنگتن گفت ایالات متحده امریکا امروز اعلان میکند که 12 فرد و نهاد ایرانی را به ارتباط حقوق بشر تحریم میکند. یکی از این افراد وزیر داخله فعلی ایران عبدالرضا رحمانی فضلی است. این افراد و نهادها به دلیل نقص حقوق بشر از جمله قتل مظاهره کنندگان مسالمت آمیز تحریم شدند. وزارت خزانه امریکا روز چهارشنبه گفت وزیر داخله ایران که شورای امنیت داخلی را نیز رهبری میکند در ماه نوامبر سال 2019 دستور سرکوب مظاهره کنندگان را صادر کرده بود که در نتیجه صدها نفر کشته شدند. 7 مقام پلیس و 1 جنرال سپاه پاسداران نیز در عین فقره تحریم شدند. با اعلان این تحریم امریکاییان با این افراد و نهادها داد و ستد کرده نمی توانند و سرمایه آنها در امریکا منجمد می شود و اگر کدام شرکت خارجی با آنها داد و معامله کند آن هم تحریم خواهد شد. یک روزنامه‌نگار ایرانی به نام نجات بهرامی مدت حبس 1 ساله خود را هفته جاری آغاز کرد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید مقامات ایران با این اقدام خود یک گام دیگر به سوی جلوگیری از آزادی بیان در این کشور برداشتند. این سازمان می گوید که آقای بهرامی روز دوشنبه گذشته به زندان ایون در تهران منتقل شد. او که خبرنگار مستقل بود و با شماری از رسانه‌ها در ایران همکاری داشت، در آگوست سال 2019 به اتهام تبلیغات علیه نظام و اخلال امنیت عمومی به 1 سال حبس محکوم و برای مدت 2 سال از هر نوع فعالیت رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی منع شد. محکمه ماه گذشته استیناف خواهی وی را رد کرد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17.
پیشگویی اوضاع جوی افغانستان را از فرشتن ندا شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر خارجه امریکا از طرفهای درگیری افغانستان خواسته است خشونت را کاهش داده و به سمت آتش بس حرکت کنند.
We need all sides, including the Taliban, to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective of getting peace and reconciliation inside of Afghanistan.
حملات اخیر بر مساجد در افغانستان سبب نگرانی شده. وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول این حملات می شمارد. سخنگوی این وزارت می گوید
کل چنین حملات در قدم نخست طالبان است. اگر گروه های دیگه هم مسئولیت بگیرن ما مسئول طالبان می دانیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. باشندگان ولسوالی خان‌آباد کندوز میگویند طالبان درختان دو طرف شارا را قطع نموده و شارای سرسبز خان‌آباد کندوز را به ویرانه مبدل کردند. سازمان عفو بین المللی از ملل متحد خواست که در مورد کشته شدن مظاهره کنندگان در ماه نوامبر گذشته در ایران تحقیق نماید و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
دیل بسازی جور میکنیم، اودان، سماواد، چایجوش، دیتا چیزا جور میکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به کاهش خشونت در افغانستان تاکید نموده از حکومت و طالبان خواستار شد تا به گفتگو رو آورند. این درخواست همزمان با ملاقات زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با مقامات حکومت افغانستان در کابل صورت میگیرد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
وزیر خارجه امریکا رهبران حکومت افغانستان و طالبان را به کاهش خشونت و آغاز گفتگوی بین الافغانی ترغیب کرد. مایک پومپیو در اظهارات دیروز خود در واشنگتن از توافق اخیر سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله استقبال کرد. آقای پومپیو ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینه گفتگو در افغانستان را مساعد سازد. ما از هر دو رهبر می خواهیم که تحرک ناشی از این نتیجه مثبت را در مسیر تسریع تلاش‌های شامل ساختن حکومت در مذاکرات بین الافغانی قرار دهند. ما نیازمندیم تا همه اطراف به شمول طالبان نقش خود برای آغاز مذاکرات را انجام دهند. خشونت باید کاهش یابد. ما سخت تلاش می کنیم تا هدف مهم دستیابی به صلح و آشتی در افغانستان را برآورده سازیم. Peace and reconciliation inside of Afghanistan. ملا هبت الله رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت عید فطر گفت که طالبان متعهد تطبیق موافقتنامه خود با آمریکا می باشند و واشنگتن هم باید تعهد خود را عملی سازد تا به گفته وی این فرصت حیاتی ضایع نشود. در این میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان دیروز در ارگ با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ملاقات کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان بدون جزئیات بیشتر گفت که در این ملاقات درباره گام‌های بعدی روند صلح گفتگو صورت گرفت. آقای خلیلزاد از قطر به کابل رفت. یک نماینده دفتر طالبان در دوحه که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که درباره تطبیق توافقنامه طالبان و آمریکا با آقای خلیلزاد صحبت شد. منابع در ارگ ریاست جمهوری میگویند مقامات افغان هنگام صحبت با آقای خلیلزاد تاکید کردند که قبل از گفتگوی مستقیم با طالبان آتش بس یا کاهش خشونت باید نافذ شود. وزارت دولت در امور صلح افغانستان نیز از طالبان خواستار آتش بس در روزهای عید فطر شده است. حکومت افغانستان در آغاز ماه رمضان هم از طالبان خواستار آتش بس شده بود، ولی دفتر طالبان در قطر گفت که این خواسته معقول نیست چون موضوع آتش بس در گفتگوی بین الافغانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حملات اخیر بر مساجد در شماری از مناطق افغانستان نگرانی های را برانگیخته است. هرچند وزارت داخلی افغانستان این حملات را به طالبان نسبت می دهد، اما این گروه دست داشتن در این حملات را رد می کند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان نظامی می گویند حمله بر مساجد و مکانهای مذهبی بخشی از جنگ استخباراتی است که شماری از حلقات می خواهند با این کار جنگ مذهبی و قومی را در افغانستان دامن بزنند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
از آغاز ماه رمضان تا کنون در 5 ولایت به نمازگزاران در مساجد حمله شده است. کابل، پکتیا، ننگرهار، خوست و پروان از ولایات خوانده می شوند که ملا امامان و نمازگزاران در مساجد هدف قرار گرفتند. با ادامه این حملات دیروز نمازگزاران هنگام افطاری در ولایت های پروان و خوست مورد حمله مخالفان مصالح قرار گرفتند. شامگاه دیروز در حمله بر مسجد و مدرسه دینی در قریه خلازایی چارکار مرکز ولایت پروان 10 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. به همین گونه افراد مصالح به نمازگزاران در منطقه کرجک مربوط ولسوالی صبری ولایت خوست هم حمله کردند. در این رویداد 2 تن کشته شدند و یک نوجوان 12 ساله زخمی شد. مسئولیت این حملات را مانند حملات مشابه دیگر هیچ فرد و یا گروه به عهده نگرفته است. اما وزارت داخله افغانستان این حملات را کار گروه طالبان می‌داند. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان با این گونه حملات زمینه را برای خشونت‌ها فراهم کرده است.
نمونه‌هایی از حملات است که طالبان عامل عمده‌اش محسوب می‌شوند. قطعاً ارگ اونها خواسته باشند خود براعت هم بتن، مردم افغانستان و همه می‌دانیم که مسئول اینچنین حملات در قدم نخست طالبان است. اگر مسئله بعدیش گروه های دیگه هم مسئولیت بگیرن، ما مسئول طالبان میدانیم. یا یک چتر کلان را ایجاد کردن برای خشونت در افغانستان.
هرچند این بار نخست نیست که مساجد و نمازگزاران در کشور مورد حمله قرار میگیرن، بلکه در هفته های اخیر نیست چون این رویدادها افزایش یافته است. از سوی دیگر شماری از کارشناسان نظامی به این باورند که چون این حملات از سوی حلقات استخباراتی کشورهای همسایه سازماندهی و به وسیله مخالفان مصالح دولت اجرا می شود. کابل خان تدبیر کارشناس امنیتی به رادیو آزادی گفت که با این حملات به جنگهای داخلی دامن زده می شود.
به طور واضح باید بگویم در عقب این حملات ایران و پاکستان قرار دارد. آنها میخواهند که افغان ها با هم دیگر درگیر شوند. هرگاه جنگ در افغانستان برای آزادی است، پس حمله بر مساجد و نمازگزاران به چه معناست؟
حمله بر غیر نظامیان در حال شدت گرفته است که دفتر معاونت سیاسی ملل متحد برای افغانستان یونما نیز در گزارش تازه خود از تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده است. حکومت افغانستان پس از حملات اخیر به غیر نظامیان عملیات تهاجمی را آغاز کرد، اما در کنار آن از طالبان خواهان آتش بس شد. اما ملا هبت‌الله رهبر گروه طالبان در پیام ایدیش از افراد مصالح خود خواسته که موضع محکم تر داشته باشند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا آرش همایون مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
حملات اخیر بر مساجد در ولایات پروان و خوست در شمار زیادی از رسانه‌های غربی انعکاس گسترده یافته است. روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا با اشاره به تلفات ناشی از حملات بر مساجد در ولسوالی صبره ولایت خوست و در منطقه خلیزهی ولایت پروان می نویسد. این حملات در حال صورت گرفت که ماه رمضان جریان دارد و افغانها به روزه و عبادت مصروفند. به نوشته روزنامه، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در سه ماه نخست سال جاری میدادی در نتیجه جنگ ها بیش از 500 فرد ملکی در افغانستان کشته و اضافه از 760 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه کانادایی گلوب ان میل نیز با اشاره به رویدادهای اخیر می نویسد. این حملات اندک پس از آن صورت گرفت که سازمان ملل متحد خواستار ختم خشونت‌ها در افغانستان شد. وزلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به کابل رفت. به نوشته گلوب ان میل، زلمه خلیلزاد قبل از آن که به کابل برود با نمایندگان سیاسی طالبان نیز ملاقات و در مورد شورای جدید مصالحه افغانستان با آنها صحبت کرده است. این نخستین بار نیست که بر اهداف و تأسیسات ملکی در افغانستان حملات مسلحانه صورت می گیرد. قبل از این 4 حمله کننده انتحاری بر یک زایشگاه در شهر کابل حمله کرده، به شمول کودکان و زنان حداقل 24 تن را به قتل رسانیدند. مجله تایم قصه زنی را نشر کرده که از حمله اخیر بر این زایشگاه در شهر کابل چگونه خودش را نجات داده است. در این مطلب تمرکز بیشتر بر آن شده که میزان مرگ و میر مادران هنگام ولادت در افغانستان چقدر کاهش یافته است. به نوشته مجله تایم، در سال 2002 میلادی شمار مرگ و میر اطفال و مادران هنگام زایمان در افغانستان در سطح جهان به سابقه بود. بر اساس سروی مشترکی انجام شده توسط وزارت صحت عامه افغانستان، مرکز کنترل جلوگیری از بیماری‌های ساری ایالات متحده آمریکا و اداره یونیسف، در سال 2002 میلادی از هر 100 هزار زن افغان 1600 تن آنها هنگام زایمان وفات می‌کردند. اما بر اساس یک سروی دیگر که در سال 2017 میلادی صورت گرفت، تعداد تلفات مادران افغان هنگام ولادت در هر 100,637 تن بوده است. مجله تایم می نویسد، چون هنوز هم برخی مناطق دوردست افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد و اطلاعات دقیق در مورد آن در دست نیست، ممکن است شمار مرگ و میر اطفال و مادران در آن مناطق افزایش یافته باشد. مجله تایم می افزاید، دلیل اساسی کاهش مرگ و میر مادران هنگام ولادت و اطفال در افغانستان این است که جامعه جهانی و حکومت افغانستان هزاران قابله را آموزش داده، در زمینه اعمار شفاخانه ها به طور چشمگیر سرمایه گذاری کرده و زایشگاه در منطقه دشت برفی در شهر کابل نیز بخشی از این سرمایه گذاری بود که بر آن حمله شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باشندگان ولسوالی خان‌آباد کندوز میگویند که جنگجویان گروه طالبان درختان دو طرف شارای کندوز خان‌آباد را قطع و شارای سرسبز را به ویرانه مبدل کردند. سخنگوی گروه طالبان میگوید که جنگجویان این گروه به درخواست شرکت برشنا برای جلوگیری از اتصال برق که این درختان ایجاد میکنند، ادعای شرکت برشنا این درختان را قطع میکنند، اما شرکت برشنا این اداره رد کرده است. در همین حال مردم از نیروهای امنیتی انتقاد میکنند که برای جلوگیری از قطع درختان هیچ کاری نکردند. اجمل آریان گزارش میدهد.
شماری از مردم ولایت کندز میگویند که طالبان درختان دو طرف شارع کندز خانوات را قطع کرده اند. با این کار همچنان ادامه میدهند. عین الله ساکن منطقه لودین شهر کندز که قطع درختان را دیده میگوید
ای دو طرف درخت های بسیار قدیمی و درخت های بلند بلند و سرسبز بود. ایره طالبا آمدن و اول بر ما گفته بودن که رقت کنیم، وقتی کسی چیز نکد خودشان آمدن بسیار به یک شکل غیر معیاری ایره گرفتن قطع کردن این درخت های سرسبز. این قطع درخت ها بسیار ضرر کرد بر مردم محیط زیست.
مردم میگین طالبان بیش از صدها درختی را که تا 50 سال عمر داشتن قطع کردن. دو طرف شهرها پیش از این پوشیده از درخت بود، اما حالا به دشت سوزانی تبدیل شده است. مسافرخان باشنده ولسوالی خانابات کندز با رادیو آزادی گفت
طالبان درختانی که در مسیر راه کندز و تخار موجود است قطع میکند. این امر باعث شده تا زیبایی های منطقه را از بین ببرد و دولت که مسئولیت حفاظت ملکیت های عامه را دارد بهش نه توجه نکرده.
مثلا اداره محیط زیست کندز در این مورد اظهار نگرانی کرده و این کار را خلاف قانون محیط زیست میدانند. حشمت الله جلیل رئیس این اداره گفت
مخالفان حکومت مسئله افغانستان در شهرهای کندز خان‌آباد درختان کهنسال و چندین ساله را در منطقه خوجغلتان، در منطقه ملرغی، لالودین، در این ساها به شکل بی‌رویه و به شکل بی‌رحمانه قطع میکنند. این عملشان خلاف دول و ارزش‌های انسانی، خلاف قوانین حکومت افغانستان و ارزش‌های اسلامی و دینی ما شما است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید این گروه تنها درختان بزرگی را که باعث اتصال خط انتقال برق میشد بر اساس پیشنهاد شرکت برشنا قطع کرده است. اما حاجی محمد مهمن رئیس حوزه کندز این شرکت این ادعای طالبان را رد میکند. از طرف ریاست برشنا به منطقه نه کارمندی رفته و نه ما هماهنگی کردیم و نه در آنجا وسایط ما رفته است. با قطع درختان هیچ نیازی نداشتیم. برق ما در این مسیر به گونه دوامدار فعال است. در آنجا مشکلی نداشتیم. مقام های محلی اقدام گروه طالبان را تقبیح کرده و آن را ظالمانه دانستند. اسمت الله مرادی سخنگوی ولی کندز گفت
دا ونه د سرسبزه و د محیط لپاره ډیره ګټوره وی چې د طالب اسلوان
این درختان برای سرسبزی محیط زیست خیلی مفید بودند. طالبان به جنایت دست زدند و این درختان را قطع نمودند. اداره ولایتی به نهادهای امنیتی دستور داده است که در منطقه عملیات را اندازی کنند و جلوی قطع درختان را بگیرند. جنگجویان گروه طالبان در شورای کندز خانابات حضور دارند. تا حال مشخص نیست عملیاتی که سخنگوی ولی از آن سخن میگوید چه زمانی و چه گونه راندازی خواهد شد. اما این موضوع آشکار است که این اقدام تازه طالبان باعث انتقاد و نگرانی مردم شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه از ملل متحد خواستار شد تا در مورد کشتار معترضان از سوی نیروهای امنیتی ایران در ماه نوامبر گذشته تحقیق کند. این تظاهرات که در پی اعلان ناگهانی افزایش قیمت تیل در بسیاری شهرهای ایران رخ داد با سرکوب شدید روبرو شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور بشنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید خانواده های بیش از 300 تن که هنگام سرکوب بیرحمانه تظاهرات ماه نوامبر توسط نیروهای امنیتی ایران کشته شدند به خاطر دادخواهی با اذیت و ارعاب شدید نهادهای حکومتی روبرو می باشند. بعد از اینکه حکومت افزایش قیمت تیل را اعلان کرد این تظاهرات به تاریخ 15 نوامبر آغاز شد و 5 روز ادامه یافت. سازمان عفو بین الملل کشته شدن 304 تن از مردان، زنان و اطفال توسط نیروهای امنیتی هنگام این تظاهرات را نزد خود ثبت کرده، اما میگوید باور دارد که ارقام واقعی خیلی بلندتر می باشد. این سازمان که مقر آن در لندن است روز چهارشنبه گفت تحقیقات تازه یک بار دیگر نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق این 304 نفر به شکل غیر قانونی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس تحقیقات انجام شده تقریبا در اکثریت تظاهرات معترضان با خود اسلحه نداشتند و کدام تهدید حتمی به جان کسی متوجه نمی ساختند تا در برابر ایشان از قوه کشنده استفاده شود. اما با دو مورد استثنایی تبادل تیراندازی میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی در ماشهر خوزستان نیز اشاره شده که در نتیجه یک تن از اعضای سپاه پاسداران و یک پلیس کشته شدند. فیلیپ لوتر مسئول بخش شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین‌المللی گفته که با اینکه از سرکوب این تظاهرات 6 ماه می‌گذرد ولی حکومت ایران هنوز هم ارقام رسمی تلفات را اعلان نکرده است. او افزود خانواده‌های داغدیده قربانیان با وجود اذیت و ارعاب نهادهای حکومتی به مبارزه خود برای حقیقت و عدالت ادامه می‌دهند. آقای لوتر گفت چون امکان پاسخگویی از سوی حکومت ایران دیده نمی شود از سازمان ملل متحد می خواهد که در مورد این کشتار تحقیق کرده و زمینه دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات را مشخص سازد. نهادهای امنیتی و استخباراتی ایران هنگام سرکوب این تظاهرات شبکه اینترنت را نیز در کشور به طور کامل قطع کرده بودند، حکومت ایران ارقام تلفات را که از سوی منابع دیگر منتشر شده به عنوان آمار اغراق‌آمیز منابع وابسته به غرب خوانده رد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از همه طرف‌های نزاع در افغانستان خواستار کاهش خشونت شد. وزارت اوقاف افغانستان توصیه می‌کند که با در نظر داشت سفارش‌های قبلی نسبت نمازهای جمعه و جماعت بهتر است نمازی در فضای باز ادا شود. انتظار می‌رود که هیئت وزارت خارجه ایران وارد کابل شود و در مورد واقعه اخیر کشته شدن ده‌ها مهاجر افغان در امتداد سرحدات دو کشور با جانب افغانی گفتگو کند. مشاور امنیت ملی افغانستان و مشاوران امنیت ملی افغانستان و ترکمنستان توافقنامه افزایش همکاری سرحدی و امنیتی را با هم امضا کردند. آمریکا وزیر داخله و شماری از مقامات پلیس ایران را تحریم کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در این مورد دیروز سخن گفت. و یک روزنامه‌نگار ایرانی به نام نجات بهرامی مدت حبس یک ساله خود را هفته جاری آغاز کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.